بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث اصولی ما یکی دو سالی است که به بحث‌هایی که بیشتر در الفائق اونها مطرح شده بود پرداختیم و در جاهایی هم اون را توسعه دادیم و از جمله مباحثی که مفصل به طور نسبی مفصل مطرح شد مباحث مربوط به سیره است. در سیره همونطور که مستحضر هستید ما می توانیم تقسیمی به این شکل ارائه دهیم که سیره یک نوع اون سیره مردم است، سیره غیر معصوم است و نوع دیگر سیره معصوم. در سیره غیر معصوم که به عنوان سیرت الناس یا سیرت العقلا یا سیرت المتشرعه مطرح می شود بحث کردیم و تقسیمات متعدد اون رو ذکر کردیم. اون چه که در ابتدا به عنوان تقسیم کلی ذیل این قسم اول قابل تصویر است، این تقسیم به سیرت الناس و سیرت العقلا و سیرت المتشرعه است و تقسیمات متعدد دیگری که سیره غیر معصوم داشت. این یک قسمه سیره غیر معصوم و مفصل مباحث گسترده‌ای طرح شد در باب ارزش این و اینکه چه مقدار این سیره میتواند ما را در جهت راهیابی به احکام کمک کنه. نوع دوم سیره معصوم بود. سیره معصوم تقسیم میشه به سیره انبیا و ائمه هدا. این دو نوع که غالبا هم با هم جمعش میکنن به عنوان سیره امام میگن یا سیره معصوم میگن و مقصودشون همه کسانی است که از عصمت برخوردارن. اینا رو همه تا اینجا بحث کردیم. رسیدیم به یک بحث ویژه‌ای که کمتر مطرح شده و اون عبارت سیره خداست، سیرت الله یا فعل الله. گفتیم مناسبه که ولو سریع و گذرا به این مفهوم و این پدیده هم بپردازیم. بنابراین سیره تقسیم میشه به سیره غیر معصوم که ضمن اون اقسامی است و مباحثی و سیره معصوم که بیشتر متمرکز بر سیره امام و پیامبر و انسانهای معصوم است، در حالی که نوع دیگری برای این قسم دوم فرض میشه و اون رفتار و اوصاف و رفتارهایی است که در خداوند هست و به خصوص وقتی که به شکل فعل الهی در میاد، فعل الله. حالا این سیرت الله خیلی اصطلاح نامعنوسی است، فعل الله معنوس تره. میشود از فعل الله برداشت حکمی کرد، منهجی از اون ساخت برای اینکه در احکام و فقه استفاده بشه یا نه؟ این کاملا جدید بود، به این شکل حداقل در حد تتبعات ما در اصول وجود نداشت. نمونه هایی هم برای این بحث می شود مطرح کرد که اهمیت بحث را فی الجمله نشان میده. از قبیل این که شاید گفتیم سال قبل هم، از قبیل این که در همین منهج تفسیر تنزیلی گفته شده که نوع تنزیل قرآن و نزول قرآن و مراحل و ادواری که در قرآن وجود دارد میتواند الهام بخش باشه برای کیفیت اقدامات تبلیغی و تربیتی مربیان و مبلغان. این بحثه. فی الجمله همیشه هم در تفسیر در طول تاریخ این قصه مطرح بوده دوره های متأخری مقدار بیشتر هم مورد توجه قرار گرفته، در حدی که بعضی از آیون این را در حدی یک منهج ویژه در تفسیر مطرح کردن که تفسیر ترتیبی به ترتیب موجود قرآن، نه ترتیبی به ترتیب تنزیل و نزول قرآن، باید قرآن را تفسیر کرد و اون ترتیب نزول میتواند ما را در فهم معانی قرآن و آیات کمک بده و میشود از اون الهام گرفت در تنظیم تبلیغ و تربیت و برای روش ها و مراحل و ادوار و اشکال تبلیغ و تربیت هم از اون بهره گرفت. مثال های واضحش اینه که شما وقتی که ترتیب نزول را ببینید، طبعا آیات و سوری که در جزء 29 و 30 هست، سوری که در از 27 و 8 و 29 تا 30 شما ملاحظه میکنید، اینا در مکه نازل شده و در مکه آغاز وحی و آغاز تربیت و رسالت رسول خدا بوده و در آغاز حرکت تربیتی، تبلیغی و هدایتگری مثلا تمرکز رو این موضوعات انجام می شده. ما هم باید از اون الهام بگیریم وقتی که وارد جامعه می شویم که در آغاز مسیر هستن، تمرکز ما در تبلیغ و تربیت رو اون مزامینی باشه که در سور قصار قرآن و سوری که در مکه نازل شده باشد، رو اونها تمرکز داشته باشیم، مثلا رو مباحث اعتقادی یا امثال اینها. حالا این کلی رو میگم و الا ریز که بشیم ممکنه ده ها قاعده و قانون کسی استفاده بکنه و بگه که این ترتیب نزول داره با ما حرف میزنه. غیر از اون مزامینی که در قرآن آمده، سیره خدا در حرف زدن، شکل سخن گفتن خدا با بشر داره درس میده و الهام بخشه و میتواند تا حد یه قاعده فقهی و قواعد فقهی هم پیش بیاد. حالا یه وقتی در حد یه برداشت هایی، حدسیاتی، ظنونی کسی استفاده میکنه از نوع سخن گفتن خدا، گویا که نه، میاد از اون یک برداشت فقهی میکنه، میخواد به حجت برسه. ممکنه کسی بگوید که اینجا فعل الله و سیرت الله کمک میکنه. حالا این یک شکل قصه بود که در ترتیب نزول و تفسیر تنزیلی میشود توجه کرد. میشودم یه مقدار عام‌تر به قصه نگاه کرد که بارها ما عرض کردیم که اون چه که از آیات و وحی استفاده میشود دو چیزه. یکی اونیست که مستقیم به عنوان مضمون و محتوای آیه است، یکی اونی که شکل چینش آیات، شکل سخن گفتن خدا اون را افاده میکنه. این دومی میشه همون سیرت الله، فعل الله در قرآن. و ممکنه کسی بگه که این قابل استفاده است از نظر فقهی و یه قاعده اصولی میشه و میشه از اون استفاده کرد. انواع روش های مثلا تبلیغی، تبیینی، تربیتی رو می شود از نوع کار خدا در قرآن یا در احادیث قدسی برداشت کرد. این در فعل الله تشریعی خداست که اینجا بیشتر هم محل ابتلاه. یک بخش دیگری داره فراتر از این در فعل الله تکوینی خداوند متعال که اصلا اوصافی که خدا داره، رفتارهایی که خدا در نظام تکوین داره، ممکنه از اونم بشه استفاده هایی کرد. اینجا هم اشاره کردیم یکی از آیونی که حالا اینجا نیستن گاهی می اومدن چیزی نوشته بودن در بحث روش‌های تربیتی و مبنای اون مباحث را اوصاف خدا قرار داده بودند. خدا رحیم است، رحمان است، قهار است، رب است. از هر کدام از اینها روش‌هایی را خواستن استفاده بکنند یا به شکل این روش‌های تبیین و تربیت و تعلیم و تبلیغ را ربط داده بودن به این اوصاف خدا. خب همونجا سوال میشه که این یک کار برداشتی ذوقی است، بله این چیز خوبیه، ولی اگه بخواد نه این یک استدلال باشه، این نیاز به همین بحث اینجا داره. بنابراین این در این مبحث اخیر از مباحث سیره، موضوع سیره الهی است و فعل الله است و سوال این است که مثل این که از فعل معصوم و سیره معصوم ما به عنوان دلیل فقهی استفاده می کردیم و احکامی استخراج می شد، می شود از فعل الهی و سیره خداوند احکامی رو استفاده کرد یا نه؟ و تقسیمی هم که اینجا وجود داشت این بود که در یک تقسیم این بود که فعل الهی به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم میشه. در فعل تشریعی هم به طور ویژه بحث نزول وحی و آیات قرآن مصداق بحث و محل بحث قرار میگیره و فراتر از فعل خدا هم اوصاف خدا هم حتی ممکنه مطرح بشه که از اوصاف و اسماء خدا هم ما بتوانیم بهره ای فقهی ببریم. اینو سوالاتی بود که در اینجا مطرح بود و بعضی مثال هایی که برای اون لازم بود. در این زمینه اونطور که یاد دارم گفتیم که ببینیم ادله ای می شود اقامه کرد برای این که فعل و حتی اسم و صفت خدا به عنوان یک دلیل به شمار بیاد و از اون بشود احکامی را استخراج کرد. گفتیم ممکنه ادله ای در اینجا ذکر بشه. یک دلیل یک حکم عقلی بود که مبتنی بر چند مقدمه بود، این رو میشود در مباحث قبلی ملاحظه بکنید و اون را به نظرم فعل جمله پذیرفتیم. یک دلیل هم روایت تخلق و به اخلاق الله بود که اون هم دلالت فعل جمله را گفتیم افاده میکنه و دارای یک دلالت فعل جمله ای هست، گرچه سند روایت ضعیف بود و هیچ اعتباری نداشت. اما حالا دلیل سوم از ادله در ادامه ادله‌ای که برای استفاده حکم از فعل الله و وصف الله می شود ذکر، اون را متعرض می شیم و چند جلسه ادامه خواهد داشت. دلیل اول حکم العقل بود که مرکب از سه یا چهار مقدمه بود. دلیل دوم خبر و روایت تخلق و به اخلاق الله بود. دلیل سوم همون بحث عصمت الله. اگر یادتون باشه در سیره معصوم یکی از مهمترین ادله‌ای که برای حجیت اون مورد تمسک قرار می گرفت عصمت معصوم بود. مفصل دیگه اینجا بحث کردیم و می گفتیم که عصمت معصوم مهمترین دلیل برای حجیت سیره است و وقتی که ما از لحاظ کلامی گفتیم که معصوم انسانی معصوم است پس خطا نمی کنه. خطا که نمی کنه اون وقت فعل و ترک او لااقل دیگه حرام و فعل او حرام نبود، ترک او ترک واجب نبود و با یه قرائن و مقدماتی می گفتیم از اباحه می تونه دلالت اون بیاد بالاتر. حد وسط در استدلال اصلی در باب حجیت فعل معصوم و ترک معصوم و حجیت سیره معصوم عصمت معصوم بود، اینکه معصوم از خطا و گناه مصون است. این رو مبنا قرار میدادیم، بر اساس اون میگفتیم لااقل فعل و ترک معصوم مفید اباحه به معنای عام است و در فعل حرمت قطعا نفی میشد و در ترک وجوب قطعا نفی میشد و با انضمام مقدماتی از اون اباحه هم میتوانست بیاد جلوتر. این مبنای اولیه ما در حجیت فعل معصوم و سیره معصوم بود. حالا در استدلال سوم این پرسش مطرح است که می شود از عصمت خدا هم ما در حجیت فعل الله برای بشر بهره بگیریم یا نه. تقریر مسئله اینه که واضحه، اینه که کسی بگوید چطور می گفتیم معصوم، انسان معصوم مبرای از خطا و گناه هست و اون را حد وسط حجیت برای فعل معصوم و سیره معصوم قرار می دادیم. نظیر اون در خداوند هم ادعا بکنیم، بگیم خداوند به طریق اولا معصوم و مصون از گناه و خطاست و از این جهت فعلی که انجام میده یک دلالتی داره. خدا فرموده که تبت یدا ابی لهب و تب، خدا داره اینجا دشنام میده، علیه یک مشرکی داره شعار میده، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. یا خدا داره لعن میکنه، خداوند داره سب میکنه، دشنام میده در قرآن، پس معلوم میشه که این دشنام و سب نسبت به این گروه ها جایزه. خدا لعن کرده، خدا دشنام داده، یا در جایی ملاطفت نشون داده. این نوع رفتار خدا میشود ازش استفاده کرد. در استدلال سوم گفته میشه به دلیل این که خدا مصون از خطاست، نمیشه خدا عرض شود که گناهی را مرتکب بشه، گناه عقلی یا شرعی که خود او بیان کرده نمیشه مرتکب بشه، خطا نمیتواند مرتکب بشه، پس کاری که انجام داده درسته و ما هم میتوانیم از او لااقل استفاده اباحه بکنیم و با یه قرائنی میشود استفاده رجحان و احکامی فراتر از اباحه انجام داد. این استدلال اولیه و تقریر ساده و اولیه است که ممکنه اینجا مطرح بشه. منتها این تقریر ممکنه محل اشکال قرار بگیره به وجوهی که وجه اول اون این مناقشه است که در معصوم ما یک هنگامی میتوانستیم استفاده بکنیم و اون دلیل رو تام بدونیم و از عصمت معصوم استفاده بکنیم اباحه یا رجحان یک فعل یا ترکی که یه قاعده اشتراک احکام داشته باشیم. شما در اون آیه تعصی هم همین مسئله بود دیگه، وقتی میتوانیم بگیم که این برای من حجت، برای منم همانطور است که بگیم ما تکلیف مشترکی داریم، اشتراک احکام بین انسان‌ها یه قاعده‌ای بود که در باب عصمت معصوم ضمیمه می‌شد، اون وقت ما از اون کپی برمی‌گرفتیم، چه در دلیل عقلی چه در اون ادله نقلی که تعصیه به لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بود. اونجا هم در دلیل نقلی میگفتیم کی میتوانیم بگیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، وقتی که ما و رسول خدا در این امر مشترک باشیم، و الا اگر این احتمال بیاد که این فعلی که انجام داد یا ترکی که انجام داد از مختصات نبی یا امام بود، دیگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بردی نداره. برد دلیل لفظی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه برای این که من از او فعل معصوم حکمی برگیرم زمانی بود که اشتراک من مکلف با معصوم پذیرفته بشه. در دلیل عصمت هم همینطوره که میگیم معصوم این کار را انجام داد، پس این کار مباح است. خب مباح است، اباحه معنای عام داره. اگر این احتمال بدیم که احکام او متمایز از سایر مکلفینه، میگیم بله فعل او نشان میدهد اباحه یا رجحان برای او، اما اباحه و رجحان برای منم هست، تسلی نمیشد داد. پس چه در دلیل لفظی چه در دلیل عقلی مستند به عصمت معصوم، هنگامی میشد برداشت حکم کرد برای دیگران که مقدمه اشتراک احکام بین مکلفین، بین غیر معصوم و معصوم پذیرفته بشه. اما اگر این قانون نبود، فوقش یک حکمی استفاده میشد که خود معصوم این حکم را داشته اما برای من فایده نداره. خب پس این اشتراک یک مقدمه متویه و لازم در برداشت فقهی و حجیت و اعتبار قول ببخشید فعل و سیره معصوم بود. اونجا ما اون را با یه قاعده عامه اثبات میکردیم، میگفتیم اصل در احکام اشتراک بین معصوم و غیر معصومه، الا اونجایی که دلیل خاصی بیاد و بگوید این از مختصات پیامبره، که البته مواردی دلیل خاص داریم، چیزایی که از مختصات پیامبر و گاهی پیامبر و معصومین و ائمه است. اما جایی که دلیل نباشه، بر اساس اشتراک ما اون دلیل عقلی رو تمام میدانستیم. خب این در دلیل عقلی در فعل و سیره معصوم. حالا در باب خداوند چی؟ نه اینجا ما از ساعت که قاعده عامه‌ای که امر مشترک را اثبات بکنه نداریم.
خدا که مکلف به احکام خودش،
بله بله، حالا عرض می‌کنیم خدا مشرعه و دیگه مکلف نیست، تا اینجا همین اشکال داریم میگیم. مکلف هست، حالا یه ظرافتی داره، ادامش توجه بفرمایید. پس بنابراین اشکال اول اینه که ممکن است کسی بگوید اون ادله‌ای که سیره معصوم را حجت قرار میداد، از جمله اون دلیل عقلی که به عصمت تمسک میکرد، تمامیتشون متوقف بر اشتراک احکام بود و این قانون رو در اونجا داشتی. اما در اینجا اون قانون جاری نیست، برای اینکه همونطور که تعبیر کردید در باب خدا اون مکلفه، اون مکلف نیست تا بگیم حالا اشتراک احکام وجود داره. اشتراک احکامی وجود نداره. این در اینجا ممکنه کسی این اشکال را به این شکل پاسخ بده که اشتراک احکام در میان خالق و مخلوق در وجود ندارد، اما در دایره احکام تعبدی و تشریعی خدا. اما ما یه احکام عقلی داریم، احکام عقلی داریم که مشترکه، احکام عقلی داریم که مشترکه. ما بنابر اون نظریه حسن و قبح ذاتی معتقدیم که عقل یک احکامی داره مثل قبح ظلم، حسن عدل و امثال اینها که اون مشترک بین خدا مکلف و مکلفه. حالا تعدباً در باب خدا گفته میشه که خدا اینجور عمل میکند، نمیگیم باید عمل کنه، ولی بالاخره یه حکم عقلیست که خدا هم طبق اون عمل میکنه و بنابراین نمیشود گفت مطلقاً ما امر مشترک بین خالق و مخلوق نداریم. بله در تمام این تعبدیاتی که خداوند تکلیف کرده به بشر، ممکنه بگیم این تکلیف خاص بشره و دلیلی هم نداریم که خدا هم باید اون را عمل بکنه، اونجایی که متصور عمل خدا، بعضیش متصور نیست اصلا عمل خدا، و به خاطر اینکه جسم نیست و امثال اینها. ولی اونی که متصوره بازم دلیل نداریم که باید اون رو عمل بکنه. نه، اون یه مصالح و مفاسدی برای سعادت بشری که خدا اون رو مبنا قرار داده و احکامی رو جعل کرده، هیچ دلیلی نیست که اونا مشترک باشه، ولی زو اشتراک نداریم. اما یک جاهایی داریم و اون در احکام مستقله عقلیه است که قاعده ملازمه در اون جاری میشه. اونا یک امور مشترکه است و لذا فل جمله مصداق پیدا میکنه این قصه. این مناقشه را به این اشکال میشود وارد کرد. اما پاسخ این مناقشه اینه،
فل جمله رو احکام تا به مسئله فل جمله بکنیم،
به
یک مصلحت.
بله،
حالا عقل ما نفهم این مصلحت.
بله، تعمیمش میشه یه مقدار داد به این معنا که هرچه برگردد به یک واقعیات نفس الامری که حکم عقل مستقلن در اون باشه و در باب خدا هم مصداق داشته باشه، در باب خدا هم مصداق داشته باشه، بله. مثلا حالا نماز و نماز خوندن در باب خدا مصداق نداره، برای اینکه معلومه که مصداق نداره، ولی توی چیزهای دیگه مصداق داره. بنابراین این یک اموری وجود دارد که در باب خدا عرض شود که مصداق پیدا میکنه. این جوابیه که به اون مناقشه میشه داد که یه اموری است که در باب خدا مصداق پیدا میکنه. این جواب، حالا تسلسل سوال جواب مناقشات و جوابات رو تو ذهنتون داشته باشید، اینو ممکنه کسی بگه که این ارزشی نداره، این ارزشی نداره. چرا؟ برای اینکه اگر این از احکام مستقله عقلیه باشد، از احکام مستقله عقلیه باشه، این که ما نیازی به استدلال نداریم، هر چیزی که عقل به طور مستقل دریافت بکند، خب اونجا قاعده ملازمه میاد، میگیم این حسن است، همونطوری که برای خدا حسنه برای بشر هم حسنه اگر مصداق داشته باشه. اگر هم درک عقل مستقل نباشه که دیگه این دلیل در اون جاری نیست. این سیر بحث ما تا اینجاست. بنابراین تکرار میکنم که دلیل سوم تمسک به عصمت است، همانطور که در معصومین غیر خدا میگفتیم، تقریرش هم ملاحظه کردید. اشکالی که به اون وارد بود این بود که این دلیل که تمسک به مقدمه عصمت میکند متوقف بر اشتراک میان اون فاعل فعل و سیره و دیگرانی که میخوان ازش بهره بگیرند هست. این اشتراک رو با ثابت کرد و این اشتراک در عرض شود که فعل معصوم غیر خدا وجود داره. قانون، قانون اشتراک احکامه بین جمیع مکلفین الا ما خرج به دلیل، اما در مورد خدا نیست. این اشکالی بود که به این دلیل وارد بود. مناقشه‌ای که در این اشکال وجود داشت به شکل یک انقلت این بود که در مورد خدا هم ما عرض شود که مسائل مشترک داریم. این مناقشه را حالا یک دقت بیشتری بکنید تا فردا انشاءالله.